أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المتجبين. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. ای انسان ها، شما را در این زمین مستقر کردیم و امکانات زندگی زمینی را براتون فراهم کردیم که از این حیات زمینی نتیجه بگیری، جهتگیری صحیح داشته باشی. قلیل ما تشکرون، کمتون نتیجه گرفتی. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا لم یکن من الساجدین. میگه سیر جریان حیات شما اینجوری بوده است که اول خلقتون کردی، بعد به همین شکل و شمایل و صورت درتون آوردی. یعنی اول معدوم بودی، موجود شدی، اما بعد به این شکل خاص انسانی و اینا در اومدی. بعد که این صورت انسانی را پیدا کردید و مظهر کمالات الهی شدی، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، گفتیم به آدم سجده کنن ملائک. سجده کردن همشون الا ابلیس لم یکن من الساجدین، جزء ساجدین نبوده ابلیس. خب از اینجا خیلی چیزا روشن میشه که شکل حیات ما با دشمنها و دوستهاش مشخص شد، که میگه داستان شما اینجوری بوده است. داستان حقیقی شما دشمنی داشتید و دوستهایی داشتید و زندگیتون شروع شد. الان به طباطبایی خیلی جمله خوبی دارن، نگاه کنید ذیل همین آیه، پاراگراف سوم ذیل همین آیه می‌فرماد خلافت آدم در حقیقت خلافت جمیع بشر بوده. این لغت خلقت و خلافتش کنید. خلافت آدم در حقیقت خلافت جمیع بشر بوده. و سجده و خشوع ملائکه هم برای عالم بشریت واقع شده و می شود و آدم نمونه کامل انسانیت بود و در واقع نماینده انسان ها. خب همه قبلا هم اینا داشتیم، تأکیدم کردیم، ولی فرمایش ایشون هم در ذهنتون نگه دارید که پس قصه ماست مسئله، نه قصه یه آدم در ابتدای تاریخ. آدمیت داستانش از این قرار است، شروع و انتهام ندارد. قصه آدمیت درست، من یه مثال ساده بزنم، مثلا گوشت همه آدم رو با آتش می‌سوزه. حالا اگه ما گفتیم که 100,000 سال پیش انسانی گوشتش سوخت به جهت اینکه آتش بهش خورد، این در واقع در این قصه خودمون را میگیم در رابطه با آتش که گوشت ما میسوزد. حالا این نوع سوختنها فرق میکنه، اونا دیگه زمان است، اقتضای زمان است، ظهور عالمه دنیاییست، عالم دنیا. یعنی ما اصل مطلب را باید بشناسیم. اصلا این که میگن قرآن آدم را حکیم میکنه، حکیم یعنی کسی که میاد اصل یک ماجرا رو میشناسه، رو حادثه به معنای شرایط زمانی و مکانیش مقهور نمیشه، متوقف نمیشه. مثال میزنیم، میگم آقا این ظلم بود که به این آقا تو کردی. میگه که ولی داداشم بود. ببینید این موز نسبت که جای مسئله را تغییر نمیده که تو اگر حق یک کسی را خوردی خب تو تجاوز کنی. آدم های ساده زود اینجا گول میخورن، آقا داداشش بود. حکیم میگه آقا این نسبت بین این و برادرش تجاوز رو تغییر نمیده. قرآن میاد یه کاری میکنه، ما حقیقت مسئله دستمون بیاد. آدم های عادی تحت تاثیر زمان قرار میگیرن که آقا آیا این زمان هم قصه ما همینه که مثلا دنیای اتم و تکنولوژی 2000؟ اصلا این حرفا نیست، قصه آدمیت ما اینه که در واقع دوستی داریم و دشمنی داریم. بعد علامه طباطبایی میفرماند که میخونم جمله را، نکته قابل توجه این که ابلیس و ملائکه همه در یک مقام بودن، نکته هایی است که گذشت و بیشترم تأکید میشه، و آن مقام قدس است و خطاب هم به آن مقام بود و نه به یکی یک افراد. به اون مقام قدس که ملائکه اونجا قرار داشتن گفتن چی؟ خون ندامت که به آدم سجده کنی. اون مقام ملائکه در اون مقام بودن سجده کنی، آدم بود سجده نکن. پس یکی بگه که خب آیا آدمم ملائکه است؟ نه. یه خب پس چرا میگن به ملائکه سجده کنید بعد آدم سجده نکرد؟ مقام قدس مقامی بود که ملائکه اونجا محکم بودن، ابلیس هم به جهت عبادتش به اون یک قداستی رسیده بود، به اون مقام خطاب شد، مقام قدس، اون چه در اون مقامی سجده کنید، ابلیس نکرد. جمله رو نگاه کنید و به همین جهت به ابلیس خطاب شد فهبت منها، از اون مقام بیا پایین. فما یکون لک ان تتکبر فیها، جا تو نیست که اونجا باشی، اونجا برای تو تکبر نیست، اونجا جای تکبر نیست، تو تکبر کردی باید سقوط کنی. جای قدسی که خطاب خدا بهش بود که در واقع مقامی است که به آدم سجده میکنه، مقام قدس به مقام آدم سجده میکنه، ملک مال اون مقام است، خطابم به اون مقام است و سجده هم به آدم از اون مقام است. خیلی چیز گیر میاریم. یعنی اولا گیر میاریم آدم اگه در آدمیت خودش محفوظ باشه، تحت تأثیر شیطان قرار نگیره، تمام ملائکه بهش سجده کردن، دائم بر قلبش نور میدن سجده کردن. خب یعنی این که نظر دارن به آدم، مدد میرسانن به آدم. میفرماد پس خطاب به مقام بود. جمله بعدی بعد از پرانتز اینه، و ابلیس با تمردش از پوست خود بیرون آمد و فاسق شد، کان من الجن، از جن بود، ففسق عن امر ربه، از امر خدا، امر پروردگارش چی بود که به آدم سجده کن، زیرش زد، سجده نکرد. خب سجده نکرد و بیرون اومد از اون پوست خودش. فسق یعنی بیرون آمدن از پوستی که داره. پوستش چی بود؟ پوستش قداست و تعبد بود. ازش در مقابل یه امری از پروردگار که سجده به آدم بود، اون امر نتونست خودش حفظ کنه، اومد بیرون.
بعد آقای طباطبایی نکات خوبی اینجا دارن، همیشه اینه تو باشید، گاهی یه نکات میگم که سریست از اسرار عالم، همین یک شعر میگه امری که در این آیه هست. امر چی بود؟ که خدا به ملائکه گفت که سجده کنید. این امر بود دیگه، به آدم سجده کنید. و همچنین امتثال و پذیرفتن ملائکه آن امر را و تمردی که شیطان انجام داد. میگه همه اینا امر تکوینی است. یعنی چه؟ یعنی نظام بودن هستی است. یه مثالی بزنیم، میگم آقا خدا به آب گفته است جاری شو، این حرف غلطه؟ میگم نه، این به معنای یه امر تکوینی درسته. یکی بگه مگه آب گوش داره و مگه آب میتونه امر بش بشه، مگه میتونه تمرد کنه؟ میگم نه آقا، این امر تکوینی است، یعنی بودن شی را خدا داره تفسیر میکنه. امر تکوینی یعنی قصه بودن. قصه بودن، قصه بودن آب چیه؟ جریان. پس اگه خدا گفت به آب گفتیم جاری باش، مثل این است که بنده به جناب عالی میگم آقا این لیوان آب بده من بخورم. ابدا اینجوری نیست. لیوان آب بده من بخورم عین بودن شما نیست، یعنی امر تشریعی. ولی جمله خیلی عالی است، میفرماد که این امر و اون امتثال و اون تمرد، امر خدا، امتثال ملائکه، پذیرفتن ملائکه و تمرد شیطان، قصه بودن این هاست. خیلی هم مشکل است بحث، میدونم هم مشکل. حالا دلیل آقای طباطبایی رحمت الله علیه را ببینید، فرمان همه امور تکوینی هستند و اگر هست که ابلیس تمرد کرد، مقصود از تمرد وی خاضع نبودن اوست در مقابل حقیقت انسان. یعنی بود انسان آنچنان است که بود شیطان به ضدش است. تا بود است و امر به سجده هم به ابلیس و ملائکه امر واحد است. یه دستور داد که سجده کنی، به اون مقام دستور داد. و چون امر به ملائکه به جهت آن که معصیت برای ملائکه معنا ندارد، نمیتواند امر مولوی باشد، که یعنی مثل امر شرع، وقتی میگن نماز بخونی امر مولویه دیگه، میگه به ملائکه که نمیشه امر مولوی کرد. که چرا؟ چون امر مولوی مقابلش عصیان است، مقابلش عصیان است، یعنی امری که اگر نکند عصیان کرده است. میگه اینجور که نبود ملائکه که امری در بهشون نمیشه که مقابلش عصیان باشه، چون عصیان نمیتونم بکنم. پس میگه چون به ملائکه که میگه سجده کنین این امر مولوی نیست و تکوینی است و یه امر واحدم هست، پس به شیطانم که میگه امر تکوینی است. جمله رو باز با هم میخونیم، طور نیست چند بار هی اینا رو بخونین تا تو ذهنتون بسپارید، راه برید، قدم بزنید، هی فکر کنید تا اینا جا بیفته. خیلی خوبه اگه اینا جا بیفته. و چون امر به ملائکه به جهتان که معصیت برای ملائکه معنا ندارد، نمیتواند امری مولوی باشد، پس امر به ابلیس هم مولوی نیست. و ابلیس در مقابل ملائکه که ذاتن در مقام طاعتن و بنیانن در مقام عکسش طاعتن، حالا مقابلش ابلیس چیه؟ بنیانن در مقام معصیت هست. ببینید بحثای ایناست که مخه بحثه با. پس جاری در جهان چنین قانونی است که ابلیسی هست که بنیانن ضد آدم است و ملائکه‌ای هستن که بنیانن در خدمت آدم، و قبل از خلقت آدم هر دو در یک مرتبه بودن، کی؟ یعنی ملک و ابلیس، و بعد یکی راه سعادت و یکی راه شقاوت را انتخاب کرد. حالا اینا داشته باشین، البته گاهی مشکل براتون پیش میاد که پس چی میشه؟ پس مثلا جبر پیش میاد برای شیطان؟ نه، عجله نکنیم. فقط یادمون باشه خدا قصه بودن را داره میگه. من بارها عرض کردم، بزرگان ما هم به ما اینا را یاد دادن، اگر انسان را درست بفهمیم بقیه دستورات و اعمالی که پیاده میکنیم درست. یعنی شما اینه بدونید انحراف اروپا انحراف در تفسیر انسان است. اگه نه زحمت که خیلی میکشه، هیچ علمی که بد نیست، هیچ دانشمندی هم بد نیست از اون جهت که دانشمند است، ولی یه وقت یه تمدن بده است. چون تمدن بده است، زحمت علما را هم ضایع میکنه. ولی این تمدن طوریست که زحمت دانشمندان فیزیک و شیمی و ریاضیات هم خراب میکنه همه را، در صورتی که نه دانشمندا فاسدن نه خود علم فاسد است. چرا این تمدن اینجوره؟ چون این تمدن تفسیرش از انسان فاسد است. تفسیرش یعنی عبودیت را برای انسان نمیشناسه، الوهیت را برای انسان میشناسه. در اسلام انسان بنده است. ازش ما جامعه شناسی نگاه کنیم، روان شناسی نگاه کنیم، هر علمی از علوم تمدن غرب نگاه کنیم، انسان اصلا بندگی نداره، معنا نداره بندگی. قبول دارن خالقش خداست، یعنی اروپاییان قبول دارن خالق انسان خداست، ولی معنی نمیده. حقیقت انسان عبودیت نیست. حالا چهار نفرم تو کلیسا بعد از ظهر یک شنبه بینه کاریم یه صبح یک شنبه، نه، تفسیرشون از انسان عبودیت نیست. محور هستی انسان است نه خدا. در قلب اینجوریه. تو این بحث خیلی زیر بناییست از اون جهت که داره انسان را جاشا تعیین. قرآن جای انسان را در هستی میخواد تعیین کنه، میگه که مقام انسان اینجوری است فعلا که هم دشمن داره هم دوست، و بودنش این چنین بودن است که هم تحت تهاجم شیطان است هم تحت محبت و رحمت ملک. و اینجا میاد با دشمن انسان یعنی شیطان صحبت میکنه. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک. خدا به شیطان گفت که چرا سجده نمیکنی وقتی که بهت امر میکنم سجده کن. قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من طین. گفت من بعضی بودم، منو از آتش خلق کردی، اونا از کی؟ خب از اینجا خیلی چیز میفهمم که منطق دشمن انسانیت مشخص شد. هر جا دیدی یه گروهی پیداشتن که خودشونو برتر از بقیه میدن، اینها زبانش و زبان شیطان است، این بینش شیطان است. هر وقت کسی رو، شخصی رو، تمدنی رو دیدید، دوباره رو دقت کنید که برای خودش یه ارزش‌های مندرآوری درست کرد، این منطق منطق شیطان است. حتما این تمدن، این تفکر، این جامعه ضد بشری است، حتما با بشریت می‌جنگه، حتی با خودش. میگه شیطان با خودش هم می‌جنگه، شیطان خودش هم جهنمی می‌کنه، شیطان هم خودش را جهنمی میکنه هم بقیه. اما معلوم شد منطق دشمن انسان چیست؟ منطق دشمن انسان دو تا نکته است. یکی این که میگه که من بعض اونم، یعنی روحیه سلطه و برتری داره، همون تکبر و استکبار. همیشه اینطوره. امروز شما یه مظهر مشخصش در غرب و آمریکا میبینید، تو خونه ها خودتون، تو طایفه هاتون، این پریشانی جامعه انسانی ریشش در این منطقه است که کسی خودش برتر از بقیه بدانه. هر کس خودش برتر از بقیه دانست، این دشمن خودش و بقیه است. بعد دومیش چی؟ حاصل این برتری این است که یه چیز علکی رو علم میکنه. و اون چیه مثلا؟ که من چون از آتشم و غیر اونم که از خاک هست، پس من بهترم. شما نمیدونید مثلا امروز دنیا بیچاره دوچاره مشکل اساسی است دیگه، که چون ما تکنیک داریم بهتر از شما هستید که دین دارید. یعنی یه چیزی اون داره که ما نداریم، همون رو میگیره دلیل برتری. بعدن یواش یواش شیطان است دیگه، القا میکنه، آهسته آهسته وقتی هم قبول میکنه. در صورتی که هر چیزی غیر اون چه که حق بگه اگر ملاک برتری باشد شیطان است. هیان تکرار آدم میکنه. چند بار مثلا بگن آقا، چند بار هی بگن مثلا بگن مرد بهتر از زن، و حرف شیطانیه دیگه، ولی یواش یواش جامعه باورش میکنه و عکسش رو خدای نکرده فرق نمیکنه، میگن زن بهتر مرده. چند بار تکرار کنه یواش یواش جامعه باورش میکنه. از این مرد رو دیدی یواش یواش باورش میکنه که بعضی زن. خب اینا هم حرف شیطانیست. هر چیزی جز حق اگر ملاک برتری شد، این شیطانیست. یعنی در واقع دشمن شما این فرهنگ و تمدن رو به شما داده است. دشمن شما پا جان شما واسه است. پس این آیه رو زیاد نگاش کنید که در مقابل خدا دو تا چیز میگه. یکی اینکه میگه انا خیرون میگه. بعد در واقع دومیش هم تفسیر اولش، حالا چرا تو بهتر از بقیه؟ چون من از آتشم. یعنی هم قبول داره که بهتر از اونست، بعد تفسیر و دلیل و برهان و نمونهشو چی میاره؟ تو یه چیزی من دارم اون ندارم. نمیگه خب یه چیزی هم اون داره من ندارم. اینه که نمیگه، این انصافه. اون وقت تو قرآن داری بله، میگه زن و مردها هر کدومتون یه فضیلتی دارین، فضیلت رو هم دیگه رو بشناسین که کنار هم زندگی کنین. این خوبه، معلومه که یه فضیلت های زنان دارن، یه فضیلت های مردان دارن. نه اونچه که مردان دارن همه یه فضیلته، نه اونی که زنان دارن، اما کنار هم که آمدن فضیلت های متقابلشون کمک بهشون میکنه. حالا اگه جامعه پیدا شد گفت زنان برترن، این جامعه شیطانی میشه. به همون اندازه شیطانی است که بگه مردان برترن. این حرفا نیست. شیطان آتش بودن خودش رو دید. آتش هم وجود است، بالاخره عدم که نیست که، چیزی بدی نیست که. اما خاک بودن آدم رو دید. یه نکته تازه اساساً بحث دیگه مطرحه. خب اینو بگم به قول آقای طباطبایی رحمت الله علیه، می‌فرمان اصلا بنا نبود که ملائکه و شیطان به خاک سجده کنن، بنا بود به روحی آدم که جلوه از روح خداست. اون ملک مقرب الهی به نام روح، یکی از بالاترین ملائکه خدا روح هست. روح یه ملکه. این ملک مقرب در آدم جلوه کرده است. نفخت و فیه من روحی. به آدم گفتن، به ملائکه و شیطان گفتن به این مقام سجده کن. جمله حضرت علامه را
نگاه کنیم، میفرماد که صفحه 9 بالای صفحه استدلال شیطان غلط بود، زیرا درست است که او از آتش است، ولی درست نیست که او بهتر از آدم است. چرا؟ چون که در مورد آدم میفرماید نفخت و فیه من روحی، ای آدم، ای ملائکه، من یه آدم میسازم، هنوز نساخته است. اینجا که میگه سوره صاد بعدا میرسیم، من یه آدمی رو میخوام خلق کنم و از روحم میدمم درش، بعد که از روحم دمیدم درش فقع او لهو ساجدین، پس شما باید بهش سجده کنی. حالا پس چرا بهش سجده کنی؟ چون نفخت و فیه من روحی. پس در واقع به کی بنا شد سجده کنن؟ به مقام آدم، نبگه. پس مشخص شد که اولا این حرف که شیطان میگه من بهترم، این انانیت و معصیت است. ثانیاً این که دلیل بهتریش این که منو از آتش خلق کرد، این هم یه چیز من درآوری است. ارزش های من درآوری همش مال شیطان است. امروز جوامع جهانی چون انسان را گم کردن، اسیر ارزش های مندرآوری شده و این ارزش های مندرآوری حتما هلاکشون میکنه. چرا؟ چون مال دشمنشونه. دشمن پای هلاکت ما واسطه است دیگه. اصلا شیطان کارش نیست که ما را هلاک کنه، هم در ارزش های معنوی هم در جسم و جسمانیت بناس هیچی از ما باقی نگذره. پس هر جای ارزش من درآوری درآمد، اینا ساده نگیرید، اینا عادی فکر نکنید. یه آدم نشسته است یهویی به فکرش رسید، یه آدم ما نداریم. شیطان خیلی دلم میخواد رو این کار کنید. شیطان دشمنان شما رو آموزش کامل برای نابودی شما میدهد. برای همین شما دیدین گاهی یک چیزایی به عقل دشمن شما میرسید که اصلا باور نمی کنید. چرا باور نمی کنید؟ چون فکر کنید یک آدم است که با شما دشمن است. نه، یک شیطان است که به آدم دشمن است. بنابراین ریزترین نقشه ها رو برای نابودی آدم میکشه. بنابراین یه شیطان یک دشمن زرنگ دارید. اگه زرنگ نشید ضربه میخورید. و شما هم اگه خواستید خونسا کنید باید از همون حربه‌ای که شیطان استفاده میکنه استفاده کنید. شیطان غیب شما رو میدانه. بیایید از ملک استفاده کنید که غیب شیطان رو میدانه. یعنی شما خب دوست هم که دارین، ملائکه دوست شما. یعنی اگر ما امید به عالم بالا و دین و شریعت و خدا پیدا کنیم حتما خونسا میکنیم دیلای دشمنان، ولی اگه به خودمون اعتماد کنیم حتما در طعمه شیطان هستیم. چرا؟ چون که اون خیلی وارد است، اون خوب میشناسد غیب خیالی شما را. دوباره بل نمی کنم این حرف، این حرف رو باید داشته باشید تا بریم. شما اینه بدانید هیچ آدمی ضد آدم نقشه نمی کشه. شیطان بعضی آدمها را در تسخیر خودش قرار میده که به ضد آدم ها قیام کنه. پس در واقع شما با شیطان روبرو هستید، نه با آدم. خب حالا شیطان چطوری فکر میکنه؟ خیلی عمیق فکر میکنه. پس بنابراین عمیقی که شما نمیفهمید عمیق است. اگه دشمن هیمنه و ابهتش نشونه ما بده، ما خودمون رو جمع میکنیم، متوسل میشیم به عالم بالا، یه جوری با ما برخورد میکنه که متوجه انحراف عمیق نیستیم ولی انحراف عمیق نیست. همین مثال که دادم، یک کار من درآوری،
یک ارزش بیجا. مثلا یه چیزی شما انگشترت گرونتر از انگشتر فلانیه، دیگه از این ساده تر. همین که فکر کنید چون انگشتر من بهتر از انگشتر فلانی است پس من بهترم، این در قعر انحراف است. ولی آدم نمیفهم این یعنی طعمه شیطان. طعمه شیطان نتیجه چی میشه؟ تمام جهتگیری انسان باطل است. دشمن شما رو خدا خیلی خوب به تو معرفی کرد. میگه بهش میگیم چرا سجده نمی کنی؟ میگه که انا خیرم، من بهترم. وقت چرا بهتری؟ و اینکه من از آتشم. بعد خدا میگه که ببینید دشمن شما چی میگه. میفرماد حالا اینو داشته باشین، جمله آیه قرآن رو، آیه سوره 76 صاد رو نگاه کردی، میخونیم. یعنی ملائکه مأمور به سجده بر آب و گل نشدن تا بگوید آتش بهتر است گل است، بلکه کرامت انسان به جهت جلوه روح الهی بودن آن است. من روحی، پس در واقع ابلیس بر خدا تکبر ورزید و جریان پذیرش ملائکه و تمرد ابلیس در عین اینکه تشریعی بود، در عین حال از یک جریان تکوینی و روابط حقیقی که بین انسان و ملائکه و بین انسان و ابلیس هست خبر میدهند. خب اگه دقت کردی اینجا یه مشکلی پیش اومد. اونجا گفت چی؟ اونجا گفت تکوینی. اینجا میگه در عین تشریعی تکوینی. یعنی چی؟ دوباره از اول حوصله کن. یه وقتی که تا آخر عمرت این سوالا رو داری و هیچ وقت هم مشکل حل نمیشه. این یه راه است. یه راه این است که یه همت بکنین حل بشه. یکی اومده بود یه بار گفت آقا یه کلمه جواب منو بده، هی هم بی خودی حرف نزن کله ما را بی خطاب بکوب، یه کلمه بگو. انسان مختار یا مجبور؟ گفتیم که خب یه کلمه مختار. خب پس چرا در خلقت خودش اراده نکرده؟ گفت خب مجبور. تاش هم تو گفتمش مطمئن نباش هیچ وقت مسئله حل نمیشه، چون تو اصلا حوصله نداری که جواب بگی. حالا همین رو میخوام بگم. خب اینم که از همون هاست. آقا بالاخره تکوینی این جریان یا تشریح؟ از وقت دارم چقدر تلاش کردیم که متوجه بشین آقا بودن انسان است. قصه بودن انسان است. یعنی پس چی؟ یعنی تکوینی. حالا میگیم که آقا این جریان در عین اینکه تشریعی تکوینی. خود حوصله کن ببینید روشن میشه. من یه مثال میذارم احتمال زیاد روشن بشه. ما یه موجود مختار داریم، یه موجود غیر مختار. مثلا ملکی و آدمی و شیطان. ملک غیر مختار، آدم و شیطان هم مختار هم دیگه، انس و جن. حالا اگه یه فرمان آمد، فرمان چی بود؟ که فرمان اینجوری آمد که ای آدم از این شجره نخور. خب اینا جدا کنیم. حالا یه فرمان به اون دوتا داده میشه، چون این هم تکوینی و تشریعی هست، چون زاویه‌های مختلف. حالا میام سر اولی. یه شیطان مختار است، یک ملک تابع، یعنی اختیار به این معنا نده، یه فرمان میده. خب این فرمان به هر دوشون میخوره دیگه. خدا هم که فرمان بده تکوینن بر فرمان میده. حالا چون ملک ذاتش ذات مختار نیست، میگیرن و میگیرن. همین فرمان رو که شیطان میخوره بهش میگیرد، میتونه عمل کنه میتونه نکنه. خب حالا اگر خدا بگه قصه آدم، باز میخوام قصه شیطان تمرد است، خب حالا شیطان میتونه تمرد نکنه؟ بله، ولی داره میگه قصهش تمرد است، یعنی جریانش در این هستی تمرد است، دشمن توست. ولی این بودن شیطان که دشمن است با اختیار انتخاب کرد، با اختیار انتخاب کرد، یعنی بهش زدی، انتخاب داشت، میتونست انتخاب کنه میتونه نکنه، میتونست بپذیره سجده کنه میتونست نپذیره، ولی نپذیره، با اختیار نپذیره. ولی ای آدم، حالا اینه بدون که قاعده تو در این عالم آنچنان است که سه بودنید: بودن ملک با تبعیت، بودن شیطان با تمرد، بودن تو در معرض این دو جریان، جریان دم ملکی و وسوسه شیطان. حالا جمله علامه را پس یه بار دیگه میخونیم، میگه که پس در واقع ابلیس بر خدا تکبر ورزید و جریان پذیرش ملائکه و تمرد ابلیس در عین این که تشریعی بود، در عین حال از یک جریان تکوینی و روابط حقیقی که بین انسان و ملائکه و بین انسان و ابلیس هست خبر میدهد. حقیقی یعنی از انتخاب خودش، جرک به این معنی که بنده انتخاب کردم شیطان سر به سرم بزنه، نه، واقعا تو این عالم یه شیطانی هست که سر به سرم بزنه. میگه که اساسا حالا چی شد؟ حالا اینجور شد که یک مقامی است به نام خلیفه الهی، این مقام رو آدم موظف حفظ کنه، شیطان موظف تخریب کنه، ملک موظف که مدد کنه، یه همچی چیزی شد. حالا که اینطور شد، اینها در یه مقام بودن، یه فرمان بهشون داده شد، دو موزه گیری کرد، یه مقام بود یه فرمان بهشون داده دو موزه گیری کرد. نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که به شیطان که موزه گیری غلط کرد خارج شد، تکبر کرد دیگه، قال فحبت منها فما یکون لک انت تکبر فیها، گفتند که از برو هبوط کن دیگه، نمیتونی قدس به چشم هبوط. اون جلسه عرض کردن نظر به معنا از شیطان بیچاره بریده شد. شما گاهی هبوط کردید دیگه، گاهی میبینید که خدایی نکرده یه نگاه به نامحرم که میکنید دیگه، میان تو نمازتون دریچه غیب رودون بسته میشه، نظر به عالم معنا رو بدون نمیدن، در صورتی که قبل از این که این نگاه به نامحرم بکنی اصلا اونجا بودی. حالا باید کلی تلاش کنی تو نماز دوباره نظر کنی به اون عالم معنا، یه عبوت جزئی است. کل آدم را و شیطان را، اصلا نظرشون رو شیطان رو از اون قدس بریدن، آدم رو از بهش بریدن. آدم خودش دیگه تو دنیا حس کردن، من و شما خودمون رو دنیا حس میکنیم دیگه، چون آدمیت ما به شجره ممنوعه نزدیک شد، هبوط ما یه هبوط خاص. ولی این هبوط ذاتی ما نیست، یعنی اینجور نیست که ما نتونیم نظر به غیب بکنیم. من شرح حال علامه طباطبایی را یادتون میارم، علامه طباطبایی خوب میدانید، علامه طباطبایی در دنیا ثابت کرد که
حقش حبوط نیست. درسته آدم است، از همون 20 سالگی اینا برزخی بود، به قول استادش مرحوم آیت الله قاضی طباطبایی برزخی بود. یعنی چه؟ یعنی بیشتر نظر به عالم غیب داشت. خب دیدیم که در طول این مدت در زمین بود، ولی نظرش از عالم غیب خیلی باز نمیشد، عموما غیب رو میفهمید و فکر میکرد. در اواخر عمر اصلا دیگه وارونه شده. یعنی چطوری؟ یعنی عموما اون برمون، حتی وقتی گرسنه شون میشد است ایشون متوجه نمیشد از گرسنه، بدن گرسنه است یکو میدنن حاج آقا رو که حاج آقا خواست یه غذایی بخور، دوتا تکه میخوردن، یعنی بقایای حبوط، دوتا تکه میخوردن بقایای حبوط، یه دوباره برمیگشتن دن حاج آقا عوضشون نیست. حتی میگفتن آب دستشون میدادن، تشنشون بود، معلوم بود تشنشون، یه پولش دن حاج آقا آبا بخوری، یه خود آبا میخوردن. این آبا خوردن چیه؟ مال زمینه دیگه، بقایای حبوط یویادش بود دیگه. یعنی و این حبوط آدمیت رو ما میبینیم که باعث حبوط شد. ولی شیطان حبوطش چطوری بود؟ حبوط از اون عالم قدس. شیطانی که با عالم قدس ارتباط داشت چون تکبر ورزید، یک نیروی بسیار قوی که میتونست با ملائکه هم نشین بشه، حالا این پتانسیل، این نیروی بسیار قوی نظرش از قدس بریدن. حالا این نیرو و اندیشه و تلاشش کجا باید مصرف کنه؟ در شیطنت خودش، مثل یه آتش که هرچه بسوزاند قوت میگیره. شیطان اینجوری، درسته هیچ وقت آتش نمیتونه نور بسوزانه، ولی بالاخره خیلی به هر جا که بخوره و یه نحوی سنخیتش باشه میسوزانه. شیطان اینجوریست، حبوط کرد، یعنی از اون قدس خارج شد، قدسی فکر نمیکنه، نورانی فکر نمیکنه، افتاد به جان آدم ها. قال فحبت منها، از اون عالم قدس بیا پایین، بیا پایین، پایین ها دقت کن، یعنی نظر دیگه آسمانی نیست، زمینی نیست. فما یکون لک ان تتکبر فیها، دیگه تو نیستی که جا تو نیست، برای تو این چنین امکانی نیست که در اونجا تتکبر فیها، اونجا تکبر کنی، مقام قدسیست. پس چی؟ فخرج انک من الصاغرین، برو پایین، تو خار شدی. چرا خار شدی؟ چون مقام خیال و مقام شیطنت آدم رو از اصل میندازه. گفت تو خار شدی. اگه جمله های اندام رو نگاه کنی، میگه خداوند در جواب بزرگ منشی غیر منطقی شیطان فرمود، چون هیچ موجودی از ناحیه خود دارای کرامتی نیست مگر آنکه خدا او را به شرافتی نایل کرده باشد، ولذا تکبر در مقابل خدا و قائل شدن به یک ارزش من درآوری مذموم است. یه نکته خیلی خوبی باز علامه گفته است، پاراگراف بعدیش با هم می‌خونیم. خداوند ابلیس را امر به سجده کرد تا یا با پذیرفتنش اون سجده را صفت عبودیتش کامل شود، و یا با تمردش استکبارش تکمیل شود. پس در واقع خدا یه امر کرد تا شیطان و ملک هرچه باید بشن. یعنی خداوند با این کار کار تکمیل بندگان را انجام داد، هرچند ابلیس در جهت شقاوت و با اختیار خود تکامل یافت. اما تکامل در چی؟ در شقاوت، شقیه محکم شد.
فایده دیگر این کار این بود که خط مشی آدم و فرزندش هم معلوم شد. یعنی چی؟ دوست و دشمن روشن شد. یکی از مشکلات بشر در طول تاریخش حیاتش همیشه این بود است که دوست و دشمنش رو گم میکرده است. بعدن هم بیشتر میرسید. شما خودتون ببینید امروز مگه اینجور نیست که ما بسیاری وقتا حرف دشمن را داریم میزنیم؟ نه، بحث سیاسی بکنیم، گرایش، لباس دشمن را پوشیم، طبیعت خدا رو رها کردیم، طبیعت دشمن را گرفتیم. نه، نمیدونید چقدر فاجعه است. اکثر ما مشکلاتمون به جهت آن است که نتونستیم دشمن را بشناسیم. انقلاب اسلامی هنرش باید این می بود که ما را از زندگی جدیدی برخوردار میکرد، نه یه رفاه شیطانی. ما در کلاف رفاه شیطانی تنفسمون بیش از پیش بند می آید. شما حساب کنید اگه به ما بگن که خب آدم ها اگه میخواید خیلی مهم بشید دیوارتون رو گچ کنید، حالا پس باید یه کارخانه گچ بخرید، باید یه ماشین بیاد چه کار کنه که این گچ ها رو بیاره، چقدر نفسمون میگیریم. حالا اگه به ما گفتن آقا شما باید به خدا ارتباط داشته باشید، چرا وقتی ناصرالدین شاه میره دیدن ملا هادی سبزواری حتی کاگل نکرده بود از که، حالا بنده نمیگم اگر وقتی شما گچ کردیم بنده نکنم به معنایی که تحقیر بشم، این مجوزه نمیخوام بدم، میخوام ببینیم کاگل هم نکرد از دیوارش. میگه آقا چرا بکنم؟ نمیدونم چرا بکنم. کسی که با دوست خودش یعنی خدا ارتباط داره خیلی دلش نمیاد از زندگی نفسگیر استفاده کنه. جمهوری اسلامی باید کمک میکرد انسانها اصلا از این برته در می آمدن و الان هم باید از این امیده داشته باشید که میگن واقعا آرزوی حضور حضرت حجت صلوات الله علیه و آله ظاهر بکنید، برای که یه زندگی انسانیست. آیا جمهوری وسعش بود میتونست؟ اصلا بحثش اینا رو نمیخوام بکنم، بحث این که هیچ وقت از اون اهداف برین غافل نشید. هدف این که مثلا حالا که خونه هامون گچ میخواد از مدرن‌ترین کارخانه استفاده کنیم، اینا رو نگذارید هدف برین برامون بشه. هدف برین نیست که راه ارتباط با دوست رو خوب پیدا کنیم تا معنی زندگی زمینیمون از دستمون نره. این یه اصل است. بعد شیطان بی حیا قال انذرنی الی یوم یبعثون، گفت خدایا حالا که ببین بدبختی همه همینطوره، میگن که آقا رفوزه شدی، میگه خب پس بذارید هرچی میرسم سیگار بکشم. یعنی آقا چطور شد که رفوزه شدی؟ وقتی یه سیگار کشته دنبال دوست لختی افتاد، خب حالا که رفوزه شدی میخواین از مدرسه بیرون کنید، پس نمیشه از سیگار بازم بده. یعنی همون چیزی که باعث سقوط شد همونو میخواد. اینجوری هم میخواد بگه دشمن شما چه تیپ فکر میکنی؟ ها نگفت خدایا غلط کردم، آدم بنده خدا گفت ظلمنا انفسنا و هوا، این دوتا. این میگه نه، انذرنی، فرصت هم بده الی یوم یبعثون. تازه بی حیا ببین چی الی یوم یبعثون، یعنی تا روزی که آدم ها میان محشر، یعنی تو برزخ هم به من فرصت بده آدم ها رو منحرف کنن. جواب میاد که خدا میفرماد قال انک من المنذرین، باشه تو از منذرینی. اول گفت از منذرین، یعنی یه عده رو من فرصت دادم تو این دنیا تلاش کنن بمانن، تو هم یکی از اونها. آیا منظور حضرت خضر است؟ آیا چیه؟ معلومه است که آقای شیطان، این شیطان هم یکی از اوناست که خدا بهشون فرصت داده است بمونن. اما نه تا یام یبعثو، تا مرگ انسان، یعنی تا سکرات، یعنی به مجرد اینکه انسان از بدنش جدا شد دیگه شیطان اونجا کاریش نداره. بعد شیطان یه چیزی میگه، اینا رو خوب کار کنید. قال فبما اغویتنی، خدایا به جهت اینکه گمراهم کردی، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، حتما میشینم در راه تو برا اونا. لأقعدن لهم یعنی برای ذریه آدم. اولا چرا هم به کار برد؟ معلومه که بیش دوتا، یعنی بشریت. در ثانی میگه در راه تو، یعنی وقتی انسان ها به طرف تو بیان، من اونجا میشینم و نمیذارم بیان. چه کارشون میکنم؟ منحرفشون میکنم، میشینم در راه و منحرفشون میکنم. صراطک، در صراط تو میشینم، که صراط تو چیه؟ مستقیم از بیدر به سره، اینقدر پیرایه نمیخوام. بعد منطقش چیه؟ خیلی منطق عجیبی، میگه اقویتنی، چون تو منحرفم کردی. خب ببینید چقدر قشنگ الان نمیشه، مردم اگه دیدین منطقشون نیست که سختی ها رو سر بقیه میزنن، این منطق شیطانی. اگه دیدین به مقامی رسیدین به نام مقام انصاف، که واقعا میگردین ببینین آخه چی شده که این مشکل شده، چی شده که این، یکی از این جانبازای عزیز میفرمود نمیدونم چه گناهی کردم که خدا ما را گرفتار کرده است که بریم حقوق بگیریم به جهت جانبازی. یعنی همه زد بدنش، هیکلش از من، از دست خودش حساب میکرد، میگفت 130% جانبازی دارم اگه سر همش کنم. یعنی 70 اینا هم نه، 130% جانبازی دارم. بعد میگفت خب یعنی دیگه هیچی تقریبا نداره دیگه. بعد میگفت که نمیدونم چه گناهی کردم که باید برم برای جانبازی حقوق بسنم. یعنی بفرمون برین شغلم داشته باشی کارم بکنه، آخه تو که دیگه کار ازت نمیاد. ولی خوب دقت کنید بیداری روح را، که دقیقا میفهمه یه جا کار خودش خراب است. ما نمیفهمیم، ما این آراد چشم خودمون میدونیم، اما او خودش یه چیزی بیشتر میدونه. شیطان درست عکسش است، انحراف خودش هم میگه چی؟ این آراد دقت نمید، دشمن شما چطور فکر میکنه؟ اگه دیدین اینجوری فکر میکنید بدانید که دشمن خودتون. شیطان، دوباره تاکید کنم، دشمن خودش و دشمن بقیه است. اگه شما دیدید اینجوری منطقتون، بیو درواسی نکنید، یه همت کنید آقا، چشمتون رو باز کنید، انحراف ها رو از خودتان ببینید. چون دیگه اینه که تعارف نداریم. پیغمبر کی گله کرد از انسان؟ چشم بصیر رو ببین، همیشه تلاش میکرد آدم ها خوب شن، ولی هیچ وقت گله نمیکرد که این آدم بعد چرا نمیذارن ما کارمونو بکنیم. اصلا این حرفا نبود، گفت چرا من نرسیدم بقیه کارا رو بکنم. حضرت عیسی را دیدن از خونه فاحشه میاد بیرون، گفتن یا رسول الله اینجا چه کار داری؟ مذموم که نبودن به حضرت، میگفتن چرا وقتت رو صرف این مثلا آدم بد میکنه؟ طبیبون در دکتر میره سر مریض، ببین اصلا چطوری نگاه میکنه. باز هم از موضوع خارج میشیم، میگه به جهت این که من و تو گمراه کردی، الله اکبر، بهش گفته سجده کن، به مقام قدسش رسوندن، سجده نکرده، گفته من از آتشم، هیچی دیگه هم نبا، من از آتشم بهترم. بعد گفته خیلی حالا که تو از آتشی، پس مقامت مقام قدس نیست دیگه، شما فکر کردی با روحت داری زندگی میکنی، تو نظر به جسمت داری. بعد میگن برو، بعد میگه چون تو منو گمراه کردی مطمئن باش، بی حیا، خودش هم قبلا گفته تو به من فرصت بده، یعنی میدونه هیچ عرضه‌ای نداره، بعد حالا گفته است که خدایا انذرنی، به من فرصت بده. خدا گفته است فرصت دادم. حالا گفته است حالا که این منو منحرف کردیم، جلو راه بنده هات میشینم و همشون رو منحرف میکنم. آیه بعدی است که نمیذارم اصلا یکیشون شاکر باشه، یا حالا کمش نمیذارم شاکر باشن، یعنی من نمیذارم کسی شاکر باشه. این روحیه رو ببینید، این روحیه دشمنی شماست. اگه شما هم داری، شما دشمن خودتی. اگه بقیه دارن، اونا دشمن شما. فقط منصفان دوستان هم. خب خدا میگه که پس بابا تو این دنیا دشمنه ده بشناس. حالا شما حساب کنی یه مرتبه یک تمدن دشمن همه. دقت کردید؟ یه تمدن، بنده معتقدم اصلا تمدن غرب سراسر نوع بینشش آن است که همه از هم طلبکار، اصلا همه بر هم سنگ میزنن. ناخ راه دور نریم. الان شما ببینید اگر بخوایم خود ما به اندازه‌ای که نزدیک شدیم به این تمدن خودمون رو ارزیابی کنیم، ببینیم همه‌مون به هم گرفتار شدیم. اینا را ریشش رو در انسان شناسی غلطی که به جان ملت افتاده است ببینیم، نه در این که نمیدونم حالا مثلا بانک‌ها اگه یه خورده ربا کمتر می‌گرفتن یا سود کمتر می‌گرفتن همه کار درست میشه. این فکر نیست آقا. بعد شیطان اینا میگه، اینا داشته باشیم بقیهش مال جلسات آینده، میگه ثم حالا که این کارا میکنم بعد چی میشه؟ لآتینهم من بین ایدیهم، من میرم به سراغ این بنده های تو از چهار جهت منحرفشون میکنم. من بین ایدیهم، از جلو، و من خلفهم، پشت، و ان ایمانه، دست راست، و ان شمائله، دست چپ. نتیجه چی میشه؟ لا تجد و اکثرهم شاکرین، تو اونا رو شاکر نمیبینی. دست از اول چلو افقهای آینده، یعنی آرزو، با آرزو از دست، از پشت که جا شما میاد، که جا شما میاد بچه هادم میاد از طریق بچه ها. ان ایمانه، این راست یعنی ایمان، از طریق دین اون حرفشون میکنم. در ساعت بعد میتونیم بحث کنیم. و ان شمائله، از طریق چپ یعنی گناه، هوسها. خلاصه خدا یا تمام ابعاد انسان را به ضد خودش تجهیز میکنن. نتیجه چی میشه؟ تو را در دنیا نمیبیند، خود را میبیند. شاکر یعنی کسی که خدا را میبیند در نعمت. میگه نه، ولا تجد و اکثرهم شاکر، شاکر نمیبینیم. خب خیلی چیز گیرمون اومد. اگه دقیق فهمیدیم که چطوری تو این دنیا اگه باشی رفیق دشمنی، معنی خودمونم گیرمون اومد که ما باید آدمیت رو از طریق دوری از شیطان حفظ کنیم. شیطانم مشخص شد منطقش. پس ما در این دنیا اومدیم یه جور دیگه باید زندگی کنیم، که حالا که شیطان را گفتم داستان دشمنی شیطان رو برای شما تا ابدیتش تا آخر عمر شما گفت، بعد برمیگرده میگه دوباره شما چه کار بکنید. هنوز مونده است، هنوز دشمنی شیطان رو اگه بشناسیم میبینیم گاهی وقت خیلی داریم به خودمون با دست شیطان ظلم میکنیم. خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که هم بتوانیم دوست حقیقی من یعنی خدا رو بشناسیم، هم دشمن رو بشناسیم و در وسوسه های آن نیفتیم. شنیدم نه حالا هم نداریم.